خبر.
بهره‌گیری از ظرفیت اوراسیا برای توسعه صادرات محصولات کشاورزی. سرپرست وزارت جهاد کشاورزی گفت استان آذربایجان غربی باید از ظرفیت اوراسیا برای توسعه صادرات محصولات کشاورزی بهره لازم را ببرد. آقای عباس کشاورز در مراسم تجلیل از نمونه‌های بخش کشاورزی استان آذربایجان غربی اظهار کردند ارتقای تامین انرژی غذایی به 85% را تا سال آینده در دستور کار داریم که این رقم مناسبی در مقایسه با کشورهای پیشرفته است. ایشان یادآور شدند ما برای سال آینده پیشبینی‌های لازم را برای کشت و تولید داشته ایم و مقدمات آن فراهم آمده است. آقای کشاورز تصریح کردند علی‌رغم تحریم و جنگ اقتصادی در حال حاضر شرایط خوبی در بخش کشاورزی و امنیت غذایی فراهم است و تمام تلاشمان بر این است که مشکلی برای تولید کشور ایجاد نشود. ایشان خاطر نشان کردند در چند دهه اخیر در حوزه تولیدات کشاورزی رشد خوبی داشتیم. برای مثال در ابتدای دهه 60 ما وارد کننده پنیر، شیر خشک و سایر محصولات بودیم و در حال حاضر سالانه 800 هزار تن صادرات شیر داریم و در بسیاری از محصولات رشد 5 برابری داشتیم. ساعت 21:02 رادیو اقتصاد. عزیزم، بزرگی میگفت مشکلات مثل دستاندازهای جاده کمی از سرعتت کم میکنه، اما از جاده صاف بعد از اون لذت میبری. زیاد روی دستاندازها توقف نکن، به حرکتت ادامه بده. میگم صعود ممکنه دشوار باشه، اما منظره اون بالا بسیار ارزش داره. کسی که تا به حال عمل اشتباهی انجام نداده هیچ کار تازه انجام نداده. تا این لحظه برنامه رادیو اقتصاد چطور بود عزیزان؟ دیگه رسیدیم به ساعت پایانی همراهیمون. برای ما بسیار دشوار اونقدم در جمع شما بودن. خوب بود که خیلی هم زود گذشت. 4 دقیقه از ساعت 9 شب رو داریم به اتفاق شما پشت سر میگذاریم روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. حتما کلی نظر دارید در خصوص هر آنچه شنیدید، چه از پخش چه برنامه‌هایی که دوستان ما تقدیم شما کردن زنده و تولیدی. میتونید نظرهای خودتون رو به ما منتقل کنید. 30,000 36,37 در اختیارتونه. بنده همینجا جلوی مانیتور رادیو اقتصاد در پخش میتونم خواننده پیامک های شما باشم. 22652525 هم که تلفن ما در پخش به صورت مستقیم. یه شماره هم داریم 24 ساعت گویا 2786-2098. همکاران ما رو هم در روابط عمومی سازمان صدا و سیما فراموش نکنید. 162 و 30162 هم راه ارتباطی شما با این عزیزانه. و اما سایت ما رادیو اقتصاد irib.ir. خب گیشه یا سیمرغ هر دوش به حال هوای این روزای هنرهای دهه فجر میاد. هنرهای تجسمی بشنویم.
پرواز سیمرغ ها به سوی گیشه در 38 جشنواره فیلم فجر. گیشه یا سیمرغ.
به نام خدا. سلام و درود به شما همراهان ما در ویژه برنامه گیشه یا سیمرغ. سپاس که با ما همراه شدید در نشستی که ترتیب دادیم در محل برگزاری 38 دوره جشنواره فیلم فجر. در این برنامه قصد داریم به بررسی و ارزیابی بودجه بندی و هزینه‌های جاری برای ساخت یک فیلم سینمایی و منابع تأمین سرمایه بپردازیم. شما را دعوت می‌کنم تا همراه باشید با این برنامه. مهمانان گرانقدری در این شامگاه در جمع ما حضور خواهند داشت. سلام میگم به جناب آقای رامین رحیمی، تهیه کننده و پخش کننده فیلم های سینمایی، پژوهشگر و مدرس اقتصاد سینما. خوش آمدید به برنامه گیشه یا سیمرغ.
سلام خدمت شما و شنوندگان برنامه.
درود بر شما. قرار هست تا دقایق دیگر در ادامه برنامه گیشه یا سیمرغ میهمان دیگری هم به جمع ما اضافه بشن که انشالله در وقت مقتضی اون با این دوست عزیز هم همراه خواهیم شد و برنامه رو با دو میهمان پیگیری خواهیم کرد. جناب آقای رحیمی، به عنوان سوال اول برای آغاز برنامه‌ای که اختصاص داده شده به بررسی و ارزیابی بودجه بندی و هزینه‌های جاری برای ساخت یک فیلم سینمایی، حضرت علی یک شمای کلی، یک نمای کلی از نحوه بودجه بندی برای یک فیلم سینمایی رو یک توضیح مختصر می‌فرمایید؟
خواهش می‌کنم. من ابتدا عرض بکنم یکی از آسیب‌هایی که سینما ایران داره نداشتن بیزینس پلن هست در زمان تولید. یعنی این که شما بتونید ارزیابی بکنید که این فیلم فارغ از میزان هزینه‌ای که به صورت طبیعی داره چه تعداد مخاطبی میتونه داشته باشه، چه تعداد ظرفیت نمایشی میتونه جذب بکنه، اساسا مخاطب هدفش کی هست و تو چه ذریب سنی و شاخصهایی وجود داره و اینکه بازار بین‌المللی چگونه خواهد بود. من سراغ ندارم حداقل فیلم‌ها در زمان پیش تولید به این موضوعات فکر کرده باشن. معمولا یک برآورد تولید وجود داره که هزینه های جاری رو برآورد میکنن، مثل در واقع تجهیزات و تسهیلات در واقع تولیدی و اینکه هزینه های لوکیشن، دستمزد ها، اینها رو در نظر میگیرن تقریبا با 10-15% یا 20% تلورانس که با توجه به تورم و احیانا جابجایی زمان تولید و اینها تغییر میکنه هزینه ها. ولی میخوام فارغ از این که هزینه های جاری یک فیلم چی هست که جز هزینه های خرد در اقتصاد سینما تعریف میشه، ما هیچ وقت تو حوزه اقتصاد کلان ورود نکردیم. یعنی این که این فیلم اساسا به عنوان یک کالای فرهنگی برای کدام بازار و چه مخاطبی تولید میشه و اساسا چرا باید تولید بشه و اینکه هزینه واقعی این فیلم چه عددی هست، از کجاها میتوانند فایننس بکنن، فاند بگیرن در واقع، و آیا اصلا ما چیزی به نام کراود فاندینگ تونستیم جا بندازیم تو سینما ایران که یعنی در واقع جذب سرمایه عمومی یا در واقع اشتراکی برای تولید یک فیلم. اینا شاخص‌هایی است که من حداقل فکر می‌کنم جریان نشده، شاید گوشه کناری اتفاق افتاده اما تبدیل به موضوعی جدی برای سینما ایران نشده هنوز. ضمن این که با وجود ارگان‌ها و سازمان‌هایی که برای تولید فیلم ورود کردن، و اساساً اینها فقط تولید میکنن به این دلیل که بنا هستش که به صورت کارمندی بیلانی ارائه بدن بابت اون بودجه بندی سالانه شون
و چرخش دفتری
و اصلا شرح وظایفشون در واقع فقط تولید فیلم هست. و اینکه آیا این تولید فیلم ها برای کجا و چه زمانی تولید میشه و اساساً آیا میتواند مخاطب رو جذب کند، اونم مخاطب امروز که ضریب سنیش داره کاهش پیدا میکنه و ما فکر نکردیم اصلا برای اون ضریب سنی. آلترناتیو هایی هم که به سینما ایران اضافه شده مثل سی دی ها و سینما های خانگی، مثل حضور گسترده یه در واقع فضای مجازی، از اون طرف ما ژانرا رو در سینما دست دادیم که مخاطب انتخابش محدود شده برای دیدن فیلم ها، و از اون طرف خب تورم اقتصادی جامعه هست و بحران های اقتصادی که در جامعه وجود داره به شدت باعث ریزش مخاطب شده که برای اون هم ما فکری نکردیم. اکران فیلم خارجی رو ما نداریم در سینما ایران و بنابراین پناه خواهد برد مخاطب با توجه به تورم اقتصادی که داره به بازار قاچاق، و سینما ایران هستش که اون مخاطب و اون سرمایه رو از دست داره میده و فکرم نمی کنم حداقل فکری براش در سطح سیاست‌گذاری کلان کرده باشه،
کار انجام شده باشه. آماری که اعلام کردین برای هیچ یعنی فیلم سینمایی فکر میکنین این اتفاق رخ نده یا نه معدود شاید فیلم‌هایی باشن که تو همون مرحله پیش تولید یا حتی موقع نگارش فیلمنامه‌شون فکر این ماجرا رو کرده باشن ولی
تبدیل به جریان نشده؟ بله،
کلیت رو که نگاه
ما طراحی تولید در واقع به صورت استاندارد و حرفه‌ای به مانند الگوهای بین‌المللی نداریم در سینمایی
تعریف نشده. اتفاقا اشاره کردیم به الگوهای بین‌المللی، می‌خواستم اگر بشه یک قیاسی یک تعریف کلی وضعیت همین روند بودجه بندی سینمای کشورمون رو برای یک فیلم رو با صنعت سینما توی جهان یک قیاسی داشته باشیم همین اول کار بتونیم با هم دیگه یه مقایسه بکنیم.
ببینید به نظر مهمترین چالش همون در جمله شما نهفته است، سینما ایران اساسا صنعت نیست، یعنی تبدیل به صنعت نشده. بله، و به این دلیل که وارد بازار آزاد نشده، یعنی سوبسیدهای دولتی و ارگانهای مرتبط در این 40 سال باعث شدن که سینما ایران عادت بکنه به اون فضا و با رابطه احیانا و واسطه راحت تر بتونن جذب کنن اون سوبسیدها رو. و یک چالش بزرگ این که سود در تولید خیلی معیار قرار گرفته، یعنی فیلم هایی اساسا تولید می شوند و هیچ وقت رنگ پرده رو نمی‌بینند و اصلا تهیه کننده هم دغدغش نیستش که این اتفاق بیفته، به این علت که در اون سوبسیدها درآمد خودش رو هم لحاظ کرده یا سرمایه گذاری
از اینکه به اکران برسه. بله، اون چیزی که می‌خواستن محقق شده.
بله بله بله. و اساسا برای مخاطب تولید نشده، یعنی من با خیلی این تهیه کننده شما صحبت بکنین متوجه خواهیم شد که شناختی از مخاطب وجود نداره و از اون مهمتر که نمیدونن بعد از تولید یک اثر بازارهای رو چگونه ورود بکنن و با چه ساختار از پیش تعیین شده.
اعتقاد داریم پس هنوز سینمای ما تبدیل به صنعت نشده.
بله، به نظرم حضور دولت و سیاست‌گذاری دولتی باعث شده که اساساً سینما نتونه رو پای خودش بیسته و تو چرخه بازار اقتصادی، بازار آزاد اقتصادی، یعنی در واقع تولید اثر به عنوان کالای فرهنگی و از اون ور تعریف مصرف فرهنگی، یعنی در واقع چگونگی جذب مخاطب و
بله،
چرخش سرمایه تعریف نشده.
تعریفی هنوز پیدا نکرده. ممنونم از شما جناب آقای رحیمی، به نکات خوبی در این بخش از گفتگو اشاره کردیم. جناب آقای رحیمی، اگه بخوایم یه جمع‌بندی بکنیم صحبت‌های شما رو در این بخش، به نظر شما روند بودجه‌بندی در سینمای کشورمون پس استاندارد و حرفه‌ای نیست؟
اصلا مهمتر شفاف نیست، یعنی در واقع ما یک سری هزینه‌های واقعی برای تولید یک اثر داریم.
بله.
و یک سری هزینه‌هایی که غیر واقعی و تحمیل هست برای پروژه. من فکر میکنم باید بحث اقتصاد سینمای ایران به صورت آکادمیک، خب بحث جدیدی است که میشه خیلی بهش پرداخت، اما از بیس، یعنی که چگونه یک اثر از ایده تا آرشیو چه چرخشی براش اتفاق میفته و چگونه به سامان میرسه و چگونه میشه بازارسازی کرد.
بله.
یا به قول بچه های استارتاپ تجاری سازی کرد یک کالای فرهنگی رو. خیلی جای بحث داره و به نظرم زیرساختی تر از موضوعات جدی تری وجود داره برای بحث اقتصاد سینما، قبل از اصلا رسیدن به تولید و بودجه بندی که حالا راجع به اونا میشه
مرحله جلوتر هستش. فکر میکنم الان شیوه های اصلا سرمایه گذاری و جذب سرمایه خیلی نوین شده، شاید سینما ما هنوز داره به اون شیوه سنتیش عمل میکنه.
بله ببینید، به این علت که غالب تولیدات یا ارگانی هست، یعنی سازمان های دولتی و نیمه دولتی یا مؤسسات خصوصی دارن ورود میکنن به سینما، یا سرمایه گذاران بخش خصوصی که اساسا برای گردش سرمایه ورود نکردن، یعنی اونها با پول پاشی های بیمارد هزینه تولید رو بردن بالا، تعادل تولید به هم خورده و از اون طرف فیلم ها دیگه اساسا سودآور نیست و مقاصد دیگری غیر از خود چرخش در واقع اقتصادی در سینما رو دنبال میکنن که حالا میشه مفصل راجع بهش حرف زد.
این گفتگو رو در مجال دیگر ادامه میدیم، اما حالا میخوایم شما و شنوندگان فرهیخته این برنامه رو دعوت کنم همراه باشید با همکارم سرکار خانم شیما شکوه و گفتگوی ایشون با مخاطبان فیلم‌های در حال اکران رو بشنوید، اون هم در محل برگزاری 38مین دوره جشنواره فیلم فجر.
تحلیل و بررسی اقتصاد سینما در زمان برگزاری 38مین دوره جشنواره فیلم فجر. اگر میخواین شنونده تحلیل های اقتصادی از وضعیت سینمای کشورمون باشید، ما را همراهی کنید در برنامه گیشه یا سیمرغ.
شنوندگان برنامه گیشه یا سیمرغ، شب بر شما خوش. ممنونم که با من همراه شدید در یکی از سالن‌های سینما که در اون فیلم‌های این دوره از جشنواره اکران میشه. امشب میخوام با تماشاگران فیلم روز بلوا گفتگو کنم. این فیلم به کارگردانی بهروز شعیبی و تهیه کنندگی محمد رضا تختکشیانه. بازیگر نقش اول این فیلم بابک حمیدیان و بازیگر نقش اول زن اون لیلا زاره هست. فیلمی که یک سوژه اقتصادی داره و به موضوع اختلاس و کلاهبرداری میپردازه. خب اکران این فیلم تمام شد و تماشاگرانش در حال خروج از سالن سینما هستن. با من همراه بشید و گفتگوی من رو بشنوید با مخاطبان فیلم روز بلوا.
زورشون به من که نمیرسه، بوقش منو چهارصد تا تلکه میکنن، بعدم که دوتا مطلب بنویسن این ور اون ور که میشه خوراک و سرگرمی مردم تو اینترنت برای دو ماه. اما من نگران تو هم. تو مواظب خودت باش، اینجوری که من دیدم پا تو این قضیه بد جوری گیره.
فیلم روز بلوا جزو فیلم هایی هست که سوژه اقتصادی داره. شما به عنوان مخاطب سینما استقبال میکنین از ساخت چنین فیلم هایی، فیلم هایی که با دغدغه روز جامعه ساخته میشه؟
بله، منتها این دغدغه روز جامعه نیست، خیلی لایه سطحی از دغدغه ها رو بیان کرد. فسادها خیلی گسترده تر و عمیق تره، خیلی تو لایه های پنهانش خیلی مسائل جدی تری مطرحه و این چیزی که نشون داد آقای شعیبی تو فیلم روز بلوا صرفا یه برداشته کاریکاتور شده از اون چیزی که عوام میشنون از فساد بود و اصلا این نیست. 100% میتونه مناسب باشه، منتها به شرطی اجازه ساختش وجود داشته باشه. یک فیلم واقعی، یک فیلمی که واقعا به سرشاخه‌های فساد بزنه و امکان پخشش وجود داشته باشه، وگرنه تا مادامی که بخواد از این فیلم های سطحی و شعاری و خیلی دم دستی ساخته بشه هیچ مسئله ای رو حل نمی کنه.
فیلم روز بلوا که در 38مین جشنواره فیلم فجر اکران شده، فیلم جشنواره پسندی هست از نظر شما و شانس بردن سیمرغ رو توی زمینه های مختلف میتونه داشته باشه؟
خیلی فیلم بسیار ضعیفیه که نسبت به فیلم های اخیر آقای شعیبی یک عقبگرد وحشتناک براشون به حساب میاد.
از نظر گیشه چطور توی سال سینمایی کشورمون میتونه از گیشه خوبی برخوردار باشه فیلم روز بلوا؟
کافیه کسایی که میخوان برن فیلم رو ببینن چند تا از نقدها رو بخونن، حتی از منتقدینی که خیلی با بهروز شعیبی دوست هستن هم بخونن، من فکر میکنم نظرشون عوض میشه فیلم.
سا سکانس به سکانس 38مین جشنواره فیلم فجر رو با ما تجربه کنید در برنامه گیشه یا سیما.
بلوا سوژهش خب سوژه مهمی بود، دست گذاشته بود روی پرونده مفاسد اقتصادی که توی سینما کمتر ما بهش پرداختیم، اما از نظر پرداخته به موضوع خیلی ضعیف بود، یعنی حرف بزرگ رو برداشته بود ولی نتونسته بود در موردش حرف بزنه.
فیلم روز بلوا جز فیلمایی که سوژه اقتصادی داره. میخوام ببینم شما به عنوان مخاطب سینما استقبال میکنین از فیلمهایی که سوژه اقتصادیه و دغدغه روز جامعه است؟
قطعا ساختن فیلم‌های اینطوری خیلی اتفاق خوبیه، ولی وقتی که بتونه اون حرفش رو درست بزنه دیگه. ولی اگر قرار باشه فیلم با این سوژه ساخته بشه ولی نتونه حرف رو درست به مخاطب منتقل کنه، بودن یا نبودنش خیلی فایده ای نداره. اینکه شفاف‌تر باشه، اگر که دست روی موضوعی میذاره دقیقاً بره سمت اون نهادها، سازمان‌ها یا حتی چهره‌هایی که توی این موضوع دخیل هستن، یکم شفافیت رو بیشتر رعایت.
به نظرتون فیلم روز بلوا که در 38مین جشنواره فیلم فجر اکران شد، فیلم جشنواره پسندی هست و شانس بردن سیمرغ توی زمینه‌های مختلف رو میتونه داشته باشه؟
من خیلی فکر نمی‌کنم، شاید بابک حمیدان به خاطر متفاوت بودن نقشش.
از نظر گیشه چطور فکر می‌کنید که توی سال سینمای کشورمون میتونه این فیلم از گیشه خوبی برخوردار باشه؟
شاید اولش به خاطر سوژه‌ای که داره دیده بشه ولی نفروش خوبی نمی‌تونه داشته باشه.
داستان تلاش یک ساله سینمای کشور در برنامه گیشه یا سیمرغ.
فیلم روز بلوا سوژه اقتصادی داره. شما به عنوان مخاطب سینما استقبال میکنین از ساخت چنین فیلم هایی که به دغدغه روز جامعه میپردازه؟
قطعا که استقبال میکنم. و جای این فیلم ها چندین ساله که خالیه، تازه ما الان خیلی دیر رفتیم سراغ اینا. از اولین زمانهایی که کلمه اختلاس وارد دایره المعارف جامعه ما شد و چه قبل از اون که بود و وارد بشه متوسط جامعه ازش اطلاع نداشتن یا خیلی باهاش آشنا نبودن، این فیلم ها جاشون خالی بود و الان تازه خوبه که هست، ولی خیلی هم دیر، ولی قطعا باید باشه، بیشتر از این هم باید باشه.
به نظرتون فیلم روز بلوا که در 38مین جشنواره فیلم فجر اکران شده، فیلم جشنواره پسندی هست و میتونه شانس بردن سیمرغ رو توی بخش‌های مختلف داشته باشه؟
از نظر کیفی فیلم متوسطیه و شانس اینکه جایزه تو روز اختتامیه ببره به نظر من شانس بالایی نداره، چه بازی‌ها و چه سناریو. من بیشتر خوشحالیم بابت فیلم اینه که به این موضوعات پرداخته داره میشه، حالا کما بیش، منتها خیلی ضعیف تر از کارهای قبلی خود آقای شعیبی از نظر حالا فنی و تکنیکا، و شانس جایزه براش خیلی نمیبینم.
و از نظر گیشه چطور فکر میکنین توی سال سینمای کشورمون میتونه این فیلم از گیشه خوبی برخوردار باشه؟
تو گیشم اتفاقا فکر نمیکنم خیلی گیشه موفقی داشته باشه، منتها خب سازمان اوجم فکر نکنم خیلی دنبال بازگشت سرمایه‌اش باشه، میخواسته حرفش رو بزنه و زد.
عزیزان شنونده برنامه گیشه یا سیمو، ممنونم که گفتگوی من رو شنیدین با تماشاگران فیلم روز بلوا.
شنوندگان فرهیخته برنامه گیشه یا سیمرغ، سپاس که همچنان همراه ما هستین. در نشستی که در محل برگزاری 38مین دوره جشنواره فیلم فجر ترتیب دادیم، گفتگوی همکار گزارشگرم خانم شکوه رو با مخاطبان یکی از فیلم‌های اکران شده در این دوره از جشنواره رو شنیدید و حالا گفتگو رو ادامه میدیم با جناب آقای رامین رحیمی، مهمانی که در استودیوی ما حضور دارن، تهیه کننده و پخش کننده فیلم‌های سینمایی، پژوهشگر و مدرس اقتصاد سینما. جناب آقای رحیمی، در بخش اول صحبتمون اشاره داشتین به بحث بیزینس پلن. بیزینس پلن رو اصلا در چه مرحله‌ای باید نگارش انجام بدن که برسیم تازه به بودجه بندی؟ یه اشاره به قبلش داشته باشید.
حتما. ببینید، وقتی یک ایده‌ای در واقع پخته میشه و یک سیناپسیسی اول آماده میشه، تو محل سیناپس و حالا کامل ترش و استاندارد ترش تا محل فیلمنامه است، یعنی فیلمنامه آماده است و حالا قراره این اثر تولید بشه. معمولا بیزنس پلن نوشته میشه همه جای دنیا. یعنی چی؟ یعنی تو بیزنس پلن تعریف میشه که این فیلمنامه چه مخاطبی داره، چه مقدار سرمایه داره، در چه زمانی و با چه درصد ریسک این سرمایه بازگشت داره، چقدر ظرفیت نمایشی داره در داخل و در حوزه بین‌الملل، چقدر میتونه بازارها رو در واقع ورود بکنه بهش.
تو این کار انجام میشه که جذب سرمایه
و بعد تازه میرسیم به فایننسر، در فایننسری و در جمع مرحله جذب سرمایه که حالا توجیهات اقتصادی که قبلا تو بیزینس پلن نوشته شده باعث میشه که سرمایه جذب شه. حالا روش‌های جذب سرمایه مختلفه. گاهی اوقات فیلمنامه اونقدر قویه یا اینکه کارگردان رزومه مکفی داره، یعنی در واقع سوابق مشخص چه تجاری چه جشنواره‌ای داره، این خودش کمک میکنه به پیش فروش اثر. یعنی شما رایت ها رو در واقع از قبل از تولید واگذار میکنین و جذب سرمایه میکنین. این یک روش هست که در واقع بیرون از ایران متداوله، اینجا این شکلی نیست. یعنی ما نمیتوانیم فیلمنامه رو رایتش تلویزیونیش رو در واقع یه بخش از رایت سینماییش رو یا رایت وی او دی شو
تو این مرحله هنوز نمیتونیم تو ایران بفروشیم.
نه اصلا تعریف نداریم، یعنی پیش فروش خیلی تعریفی نداره. در واقع معمولا ممکنه فیلمی آماده شده و اون وقت پخش کننده میاد و میگه که خب من این عدد رو میدم، این پخش این اثر مال من. این یه ذره داره متداول میشه ولی بیرون از ایران از مرحله فیلمنامه اتفاق میفته. یکی از اتفاقات مهم اینه که فیلم از مرحله پیش تولید، یعنی قبل از رسیدن به تولید، پخش کننده خودش رو هم پیدا میکنه و این کمک میکنه به چرخش درستر اقتصادی کسر.
بسیار عالی. جنبندی شما رو جناب آقای رحیمی در این بخش بشنویم. جناب آقای محمد دورمنش، میهمان دیگری که قول داده بودیم که به جمع ما اضافه بشه در برنامه گیشه یا سیمرغ، هم به استودیو تشریف آوردن. جنبندی شما رو بشنویم و سلامی داشته باشیم با جناب آقای دورمنش.
جنبندی من اینه که به نظرم سینما ایران باید خودش رو با مدل‌های بین‌المللی تطبیق بده و به سمت استانداردسازی بره، شیوه سنتی که چه در واقع تو بازار سینمای تجاری ما وجود داره چه تو بخش فرهنگی ما، این تحول به شدت جدی وجود لازم داره که باید هرچه سریعتر اتفاق بیفته.
انشالله که اینطور بشه. جناب آقای محمد دورمنش در جمع ما حضور دارند در استریو برنامه گیشه یا سیمرغ. به شما سلام و خدا قوت میگم. درود بر شما، خیلی خوش اومدید.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما عزیز. برای بچه‌ای که دارن زحمت میکشن این جشنواره رو واقعا به سمع و نظر مخاطب میرسونم، مخاطب اینکه جاشون تو جشنواره خالیه، در خدمت شما هست.
درود بر شما. این رو هم خدمتون عرض بکنم، شما شنوندگان برنامه گیشه یا سیمرغ امسال در 38مین جشنواره فیلم فجر، فیلم آن شب به تهیه کنندگی آقای محمد دورمنش رو شاهد هستیم و آقای آهاری کارگردان این فیلم هستن. انشالله بهترین ها رو برای فیلم شما هم آرزو میکنیم. بحث رو با هر دو عزیز مهمانی که در جمع ما حضور دارن، جناب آقای رامین رحیمی و جناب آقای محمد دورمنش، ادامه بدیم. برنامه گیشه یا سیمرغ امروزمون رو با موضوع بررسی و ارزیابی بودجه بندی و هزینه های جاری برای ساخت یک فیلم سینمایی و منابع تأمین سرمایه شروع کردیم تا حضرت علی به جمع ما اضافه بشن. یک شمای کلی رو جناب آقای رحیمی درباره نحوه بودجه بندی که در سینمای ایران برای یک فیلم باید قائل بشیم ارائه کردند و اساسا اعتقاد داشتند که چنین چیزی رخ نمیده. حضرت علی اگر درباره شمای کلی نحوه بودجه بندی یک فیلم هم برای ما توضیح بدین به ادامه بحث برسیم.
ببینید، خوشبختانه من هم فیلمای مثلا لو باجت کار کردیم، هم فیلمایی که به هر حال هزینه بیشتری داشته، مثلا همین کاری که به هر حال در خدمت دوستان بودیم اتفاق حاصل شد. یه اصلی رو که همه ما پذیرفتیم تقریبا در جای مختلف این اصل میتونه هویدا بشه، تقریبا هر چقدر که سرمایه گذاری هوشمندانه بشه بهره وریش هم بیشتر خواهد بود. یعنی یه نفر که ما تحصیل بکنه، هر چقدر در اون دورانی که داره تحصیل میکنه بیشتر بر روش سرمایه گذاری میکنه، موقعی هم که میخواد به مرحله میرسه برداشت بکنه، تقریبا این قضیه هویداست. تو سینمای امروز یک مجموعه فیلمایی داره تولید میشه. این فیلمایی هستش که چه به لحاظ محتوا و چه به لحاظ بودجه جفتشون خیلی ارزونن. ارزون نه به مفهوم این هستش که به لحاظ اقتصادی اینا رو ارزون درآوردن، بلکه اینکه خودشون اساسا وقتی می‌خواستن این فیلمو و این اثر رو تولید بکنن خودشون خیلی جدی ندیدن قصه رو. این کارا به نظر من
یعنی با این هدف اصلا آغاز کردن فیلم رو.
اصلا افق اون فیلمساز و اون عزیزی که می‌خواد سرمایه‌گذاری کنه از جنس بیزینسیه که بیزینس کهنه است و توی اقتصاد امروز دنیا جواب نمیده. به خاطر همین من فکر میکنم تقریبا دوره اون نو فیلمسازی گذشته. درچه وقتی میخواد اتفاق جدیدی بیفته تو صنعت امروز، ببینید امسال حدود 130 تا فیلم توی تو کشور تولید شده. یه تعدادم ویدئویی بوده که فیلم بلند بوده، مجوز نه، یعنی به اون شاید 150 تا بشه و اینا. ما میام نگاه میکنیم به هر حال راجع به 20 تا فیلم در درجه اول